بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمة همه بزرگواران. در بحث نهایت الحکمه رسیدیم به در واقع در مرحله 11 بودیم، العقل و العاقل و المعقول. رسیدیم به الفصل الخامس عشر فی انقسامات اخر للعلم. تقسیمات دیگری برای علم مطرح میشه از مطالبی که در این فصل 15 علامه طباطبایی بیان کردن به دست میاد که ایشون در صددند این تقسیمات گوناگون علم را بر پایه مبانی خاص حکمت متعالیه تبیین کنند. شما میدانید که کتاب نهایت الحکمه در برخی مباحث به سبک فلسفه مشا نوشته شده و مبتنی بر مبانی فلسفه مشاست، و در برخی موارد به سبک حکمت متعالیه و مبتنی بر مبانی خاص حکمت متعالیه نوشته شد. مثلا این بحث علم در مبحث وجود ذهنی بیشتر مرتبط با مبانی خاص حکمت مشاست. اونجا مثلا علم رو کیف نفسانی دونستن. ولیکن در اینجا که مطرح میشه نگاه ادق به قضیه شده و بناست که بر اساس مبانی حکمت متعالیه علم را از سنخ وجود بدانیم. و متناسب با اینکه ما علم را از سنخ وجود می‌دانیم، تقسیمات گوناگونی را برای علم مطرح کنیم. لذا علامه طباطبایی برای اینکه وارد بحث بشن، عین عبارت ملا صدر را در اسفار، در جلد 3 اسفار صفحه 382 الی 383 رو آوردن به صورت نقل قول مستقیم ذکر کردم و دوباره یک نقل قول مستقیم دیگری رو مطرح کردم. میشه گفت 90% عبارات این بخش، شاید 95%ش تکرار و کپی عین عبارات ملا صدر در اسفار هست جلد 3، که در مجموع میشه گفت از صفحه 382 تا 384 جلد 3 اسفار این مطالب آمده و علامه با تلخیص اینها رو ذکر می‌کنه. خب ملا صدر در اسفار سخنی دارد در مورد علم که خلاصش اینه، ما ملخصه که علامه می‌فرمه یعنی خلاصش. اولا ملا صدر در اونجا بنابر مبانی خاص حکمت متعالیه علم را نفس وجود می‌داند، یعنی میان علم و وجود قائل به مسابقت هست. این که مسابقت میان علم و وجود از چه راهی اثبات میشه؟ راه‌های گوناگون می‌شود گفت. مثلا یکیش اینه که هر صفتی که هم بر چند مقوله بر او اطلاق بشود اصطلاحاً، هم در مورد ممکن الوجود ها مطرح بشه که همون مقولات عشرن، یعنی جوهر، یک مقوله جوهر و 9 مقوله اعراض، و هم بر واجب الوجود اگر صادق باشد که خداوند متعال باشه، از صدق یک صفت بر ممکن و واجب و اینکه اون صفت هم حمل بر ممکن الوجود ها می شود و هم حمل بر واجب الوجود به ذات می شود، ما کشف می کنیم که اون صفت کمالی اصطلاحاً فوق مقوله هست. علم هم یکی از این موارده. شما هم در مورد ممکن الوجود ها می توانید بگید مثلا انسان عالم است، هم در مورد خداوند متعال می توانید بگید واجب الوجود به ذات عالم است. اگر بنا بود علم از سنخ ماهیت باشه، باید فقط بر ممکن الوجود ها هم می شود، چون آنچه که ماهیت دارد ممکن الوجود است و هر چه که ممکن الوجود است ماهیت دارد. ولیکن ما میبینیم که این صفت علم فراتر از ممکن بر واجب الوجود به ذات نیز حمل میشود. از همینجا میفهمیم که اصطلاحاً صفت کمالی علم فوق مقبول است، یا به اصطلاح دیگر از سنخ ماهیت نیست. چیزی که فوق مقبول باشد از سنخ ماهیت نخواهد بود. وقتی از سنخ ماهیت نباشه، خب به حصر عقلی یا از سنخ عدم یا از سنخ وجود، و عدم که چیزی نیست، قطعا از سنخ وجود خواهد بود. لذاست که در جلد 6 اسفار قبل از اینکه ملا صدر بخواد وارد تبیین برهان صدیقین بشه، او صفحات 24-25 اگر اشتباه نکرده باشن، اونجا ایشون عبارتی دارن بعد اینکه برهان صدیقین رو تقریر میکنن، میفرماین و ثبت بهی ایزن توحیدو، به واسطه این برهان صدیقین یگانگی خدا هم اثبات میشه. بعد میگه و ثبت ایزن بهی علمه، علم خدا هم اثبات میشه. عبارت بعدیش اینه از لیس العلم الا الوجود، چون علم چیزی جز وجود نیست. یعنی چی؟ یعنی میان علم و وجود مسابقت هست. هر جا پای وجود در میان باشد، پای علم در میان است. منتها وجود به اعتبار اینکه کاشف یا مکشوف برای وجود دیگر واقع می شود، علم نامیده می شود. اینو مد نظرتون باشه. شما وجود رو با نظر به خودش فی نفسه لحاظ کنید، میگن هستی، میگن وجود. ولی اگر این وجود نسبت به وجود دیگر لحاظ بشه و به اعتبار اینکه وجود الف حاضر نزد وجود ب هست، یا بالعکس وجود ب حاضر نزد وجود الف هست، از این حضور و شیئن به شیئن چی استفاده میشه؟ علم رو ما اعتبار میکنیم. تا اون وجود به اعتبار حضورش در نظر گرفته نشه، عنوان علم رو به خود نمیگیره. از اینجا میشه فهمید که وجود و علم با هم چی دارن؟ مسابقت دارن. یعنی مصداقاً یکی‌اند و مفهوماً دو چیزند. خب با این مقدمات وارد عبارت ملا صدرا میشیم. ان العلم عندنا نفس الوجود، نفس الوجود غیر المادی، و الوجود لیس فی نفسه طبیعت کلیت جنسیت او نوعیه حتی ینقسم بالفصول الى الانواع او بالمشخصات الى الاشخاص. یعنی علم نزد ما، این که میگه اندنا، یعنی بر اساس مبانی حکمت متعالیه، خود وجود غیر مادی است. یعنی علم برابر با وجود مجرد است. چه اینکه پیش از این هم بحثش رو داشتیم اگه یادتون باشه، موجود مادی نه علم واقع میشود و نه عالم و نه معلوم. دلیلش هم روشنه. اینها میگن که وجود مادی از آن جهت که از خودش غایبه، به ویژه بنابر مبنای حرکت جوهری، دیگه موجودی که دائما در حال تغییره و ثانیه بعدیش با ثانیه قبلیش یکی نیست، در هر لحظه در هر ثانیه در حال سیرورت و شدن هست. چنین موجودی با حضور نمی سازد. علم یعنی حضور و شیئن لشیئن. موجودی که دائما در حال تغییره و اجزایش داره هی تغییر میکنه، از قوه به فعل حرکت میکنه، از حیث اون اجزاء مادیش، از حیث اون وجود مادیش یک وجود متغیره و تغییر با غیبت میسازد. در حالی که علم حضور و شیئن لشیئنه، حضور و شیئن لشیئن با ثبات میسازد. یک چیزی ثابت نباشد، حاضر نزد چیز دیگر نخواهد بود. لذاست که هم ملا صدرا هم علامه طباطبایی ملاک علم و عالم و معلوم واقع شدن یک چیز را تجرد آن چیز می دانند. اگر وجودی وجود مجرد نباشد، نه علم واقع می شود، نه عالم و نه معلوم. ولی وجود لیس فی نفسه، وجود فی نفسه به خودی خود یک طبیعت کلی جنسی یا نوعی نیست. این همونیست که خدمت شما عرض کردیم. می خواد بفرماید وجود از سنخ ماهیت نیست، چون ماهیت همون طبیعت کلی است که قابل صدق بر افراد کثیر است. حالا ماهیت یا به نحو به صورت جنس تبرور پیدا می کند یا به صورت نوع. وقتی گفتی وجود ما از سنخ ماهیت نیست، گویی گفتهی وجود طبیعت کلی جنسی یا نوعی نیست. وقتی از سنخ ماهیت نبود، یا بگید طبیعت جنسی یا نوعی نبود، تقسیم به فصول و انواع نیز نخواهد شد. آنچه که تقسیم میشه به واسطه فصول به انواع، یعنی آنچه که به واسطه فصول به انواع گوناگون تقسیم میشه، مثلا شما حیوان رو به واسطه فصل ناطق میایید تقسیم میکنید به حیوان ناطق و حیوان غیر ناطق. لذاست که گفتن فصول فصلها مقوم نوع اند، مقسم جنس. مقوم نوع هست یعنی که قوام نوع به واسطه فصل است. اگر فصل نباشد نوعی در کار نیست. مقسم جنس است به این معنا که وقتی فصل ناطق میاد، ما جنس حیوان رو میتونیم تقسیم کنیم به ناطق و غیر ناطق. خب وقتی وجود از علم از سنخ وجود شد و از سنخ ماهیت نشد، نه ماهیت جنسی و نه ماهیت نوعی، دیگه منقسم به واسطه فصل به انواع هم نخواهد شد. این تقسیم به واسطه فصول به انواع اشاره به چی داره؟ به اون طبیعت جنسیه. این جنس است که به واسطه فصول به انواع و ماهیات گوناگون تقسیم می شود. او عبارت بعدی او بالمشخصات الی الاشخاص اشاره به نوع دارد. شما نوع رو بخوای تقسیم کنی، به واسطه افراد تقسیم می کنی. افراد همان ماهیت نوعیان به واسطه عوارض شخصیه. مشخصات یعنی همون عوارض شخصیه، مثل چاق بودن، لاغر بودن، سفید بودن، سیاه بودن، سیاه بودن و مانند اینها. مثلا شما میگید نوع انسان تقسیم میشه زید، عمرو، حسن، حسین، کاظم، قاسم. خب اینا از کجا شما در آوردید؟ این تقسیم از کجا آمد؟ از اینجا آمد که هر کدام از زید و عمرو و کاظم و قاسم و حسن و حسین یه عوارض شخصیه ای دارن
که او دیگری این عوارض شخصیه را ندارد. این عوارض شخصیه افراد هست که سبب میشه ما انواع را بتوانیم به اشخاص و افراد گوناگون تقسیم کنیم. یا مثلا میایید شما جنس یا نوع را تقسیم میکنید به واسطه قیود عرضیه به اصناف. ها؟ این مد نظرتون باشه، صنف عبارت است از کلی ذاتی که مقید به قید کلی عرضی شده باشد. حالا کلی ذاتی میتونه ممکنه نوع باشه یا جنس باشه. کلی ذاتی یا نوع است یا جنس است. به زبان ساده اگر شما یک کلی عرضی را ضمیمه کنید به کلی ذاتی نوع، مثلا بگید انسان کلی نوع ذاتی، کلی ذاتی نوع مثل انسان، کاتب که کلی عرضی ضمیمه کنه به انسان، انسان اگر تقسیم بشه به کاتب و غیر کاتب، میگن انسان کاتب و انسان غیر کاتب اصناف انسانند. پس آنچه که صنف را میسازد ضمیمه شدن کلی عرضی به کلی ذاتی است. حالا کلی ذاتی مثالی که زدم خدمتتون انسان بود، میتونه حیوان باشه، یعنی بگید حیوان کاتب و حیوان غیر کاتب، بازم فرقی نمیکنه. پس اگر عرض آمد نوع یا جنس را تقسیم کرد، اون وقت اون اقسام اون تقسیم را میگن صنف. بله میگن صنف. خب با این توضیح مشخص میشه که شخص هم به نوعی میگن که مقید به قید اعراض شخصیه شده باشه، که توضیحش رو خدمت شما عرض کردم. نوع هم همون جنس است که مقید به فصل شده است. نه تفاوت صنف و نوع و بله و شخصه. بل کل علم هویت شخصیت بسیطه غیر مندرجه تحت معنا کلی ذاتی، بلکه بالاتر بگید هر علمی یک هویت شخصی یعنی یک وجود جزئی متشخصی دارد که بسیط است، از حیث اینکه موجوده بسیطه، چون وجود با غیر خودش ترکیب نمیشه، چه اینکه وجود غیر ندارد، از حیث وجودی بسیط است. غیر مندرجه تحت معنا کلی ذاتی و علمی که یک هویت شخصی است و مسابقه با وجود است، قطعاً زیر مجموعه یک معنای کلی ذاتی نخواهد بود. چون اگر بگید زیر مجموعه معنای کلی ذاتی است، یعنی زیر مجموعه ماهیت است. مراد از معنای کلی ذاتی همون ماهیت. اگر بگید مندرج تحت معنای کلی ذاتی است، معنیش اینه که علم مندرج تحت ماهیت است، در حالی که گفتیم علم از سنخ ماهیت نیست، بلکه از سنخ وجود است، بنابر مبانی یک مثل متعالیه. چه اینکه علم او صفت کمالی است که هم بر واجب الوجود حمل می شود و هم بر ممکن الوجود. اون صفت کمالی که این گونه باشد و مشترک میان مرتبه واجب و مرتبه ممکن باشه، فوق مقبول خواهد بود، و چیزی که فوق مقبول باشد از سنخ ماهیت نیست، چون مقسم مقولات عشر ماهیت است. فتقسیم العلم به اعتبار عین تقسیم المعلوم اتحاده مع المعلوم اتحاد الوجود مع الماهیه. نتیجه این که اگر گفتیم علم از سنخ وجود است، تقسیم علم از یک اعتبار به یک اعتبار عین تقسیم معلوم است. چرا؟ چون پیش از این گفتیم که علم و معلوم با هم اتحاد دارن. حالا چه نوع اتحادی دارن؟ از نوع اتحادی که وجود و ماهیت با هم دارن. ربطش چیه؟ وجود و ماهیت چه ربطی به علم و معلوم دارد که ملا صدر اینها رو به هم قیاس میکنه؟ توضیحش ساده است. شما در مورد وجود و ماهیت چی میگی؟ میگید وجود و ماهیت در واقع خارجی، در واقع در نفس الامر با هم وحدت دارن، مثلا یک چیزن. این ذهنه که میاد ممکن الوجود و ماهیت را، ممکن الوجود در خارج را تحلیل میکنه به دو مفهوم وجود و ماهیت. در واقع ترکیب ممکن الوجود از وجود و ماهیت یک ترکیب عقلی یا ذهنیست. در ذهن اینا دو چیزن و الا در خارج یک چیز بیشتر نیستن. البته این اتحاد تعبیر شده، ولی در واقع باید بگیم این نوعی وحدت است، فراتر از اتحاد یک وحدت است. همان گونه علم و معلوم نیز یک حقیقت رو تشکیل میدن، وحدتن، و در ذهن که ما از یک حقیقت یک بار با عنوان علم و بار دیگر با عنوان معلوم یاد میکنیم. بله؟ مثلا بخوایم مثال بزنیم، همین صورت ذهنی که معلوم به ذات ما هست، صورت ذهنی که مثلا هم علم است هم معلوم به ذات، اینا یک چیزن. از آن جهت که نسبت به نفس من سنجیده می شود و من او رو ایجاد کردم و و برای من آشکار شده میگن معلوم. از اون جهت که کاشف از یک واقعیت خارجی است میگن علم، یعنی تفاوت علم و معلوم در ذهن من به اعتبار است. همون صورت ذهنی دوتا اسم روش میذاریم، یک معلوم، دو علم. لذاست که میفرماید به خاطر اینکه علم و معلوم با هم اتحاد دارن، تقسیم علم برابر با تقسیم معلوم خواهد بود. مثلا حالا بر این اساس که علم عین معلوم است، حالا تقسیم کنید. ان من العلم ما هو واجب الوجود به ذاته و هو علم الاول. یه علمی داریم که واجب الوجود به ذاته. چرا؟ چون گفتیم علم و معلوم با هم یکی اند دیگه. خب اگر ذات واجب الوجود معلوم باشد، ذات واجب الوجود علم نیز خواهد بود. پس همان گونه که ذات واجب الوجود به عنوان یک معلوم، معلوم خودش البته اصطلاحا واجب الوجود به ذاته است، چون علم عین معلوم است، گویی گفته ای که علم واجب الوجود به ذاته است. و هو علم الاوله به ذاته. علمی که واجب الوجود به ذاته کدوم علمه؟ علم خدا به ذات خودشه. الذی هو عین ذاته بلا ماهیت. اون علمی که عین ذات خداست و ماهیت ندارد. مورد دوم علم، و منه ما هو ممکن الوجود به ذاته. یه علمی داریم که علم هم وجود شد دیگه، یه علمی داریم که ممکن الوجود به ذاته. و هو علم جمیع مائده، علم جمیع ما سوى الله، ما سوای واجب الوجود میشه علم ممکن، چون معلوم ممکن الوجوده و بین علم و معلوم اتحاد است، پس علم نیز ممکن الوجود خواهد بود. و ینقسم الى ما هو جوهر. اگر علم ممکن الوجود باشه، چون خود ممکن الوجود به جوهر و عرض تقسیم میشه، پس علم نیز به جوهر و عرض تقسیم خواهد شد. و ینقسم الى ما هو جوهر که علوم الجواهر العقلیه به ذواتها، تقسیم میشه به آنچه که خود جوهر است، مانند علوم موجودات مجرد که جوهر عقلی هن، یعنی مجردات عقلی به ذاتشان. خب جواهر عقلی مجردند، یک این جواهر عقلی که مجردند علم به ذاتشان دارند، دو پس ذات جواهر عقلی هم معلوم است هم علم است، چون علم و معلوم اونجا اتحاد دارند، به ویژه در علم حضوری که علم هر موجود مجرد به ذات خودش از نوع علم حضوری است. و الا ما هو عرضون، علمی داریم که عرض است. و هو فی المشهور جمیع العلوم الحصولیه المکتسبه لقیامها بالذهن عندهم. همه علوم حصولی که انسان اونها رو کسب کرده است، چون قائم به ذهنند، نزد مشهور فلاسفه همون علم عرضی هستند. آنکه میگفتن در بحث وجود ذهنی یادتون باشه، میگفتیم علم از سنخ کیف نفسانی است. خب کیف نفسانی عرضه، نظر مشهور، چون مشائین بر این باورند که نفس انسان نسبت به علومی که کسب می کند نقش قابل دارد، قبول کننده است، و علوم مکتسبه یعنی علوم نظری که نفس اونها رو کسب می کنه و در ذات خودش اونها را ندارد، اون علوم، علوم چی هند؟ اون علوم کیف نفسانی هند، عرض هند، در واقع عارض بر نفس می شوند. و اندنا علام ملصد را میگه نزد ما العلم العرضی هو صفات المعلومات التي تحضر و صورها اندن نس. ولی نزد ما چطور؟ علم عرضی چیه مصداقش؟ همون صفات معلوماتی است که با صورتشان نزد نفس چی میشن؟ حاضر میشوند. و یعنی چی صفات معلومات؟ مثلا وقتی نفس انسان یک مجرد مثالی را حضوراً درک میکنه، یک مجرد مثالی را حضوراً در، یعنی به علم حضوری درک می کند مجرد مثالی را، وقت صفات اون مجرد چی است؟ شکل، اندازه و مقدار. شکل و اندازه و مقدارش هم درک می کند. علم به این صفات، یعنی علم به این شکل و اندازه و مقدار، یک علم عرضیه. پس وقتی که نفس انسان یک مجرد مثالی رو به علم حضوری درک می کنه، علم به صفات اون موجود مجرد مثالی، یعنی شکل و اندازه و مقدار، یک علم چیه؟ عرضی است، چون قبلا در مرتبه ذات انسان اینها نبوده، بعدن انسان این رو به دست آورده. فقط بینا ان العلم عقلی کان او خیالی لیس به حلول المعلومات فی العقل او النفس. قبلا هم تبیین کردیم که علم چه علم عقلی باشد، یعنی علم کلی، علم به کلیات، مفاهیم کلی رو بهش میگن تعقل یا علم عقلی، یا خیالی باشد یعنی علم به صور جزئیه. اینها به واسطه حلول معلومات در عقل یا نفس نیستن، برخلاف نظر مشائین. مشائین علوم کلی و علوم جزئی را از نوع رابطه‌اش با نفس، از نوع رابطه حال و محل می‌دانستن. بل علا نحو المسئول بین یدی العالم و اتحاد نفس بها، بلکه به نحو حضور در برابر عالم، این مسئول یعنی حضور، حاضر شدن در برابر عالم و اتحاد نفس با این معلومات است. یعنی نفس، ما قبلا گفتیم، یعنی ملا صدرا میگه که ما بر اساس اتحاد علم و عالم و معلوم، اتحاد علم و عالم و معلوم نظرمون خلاف نظر مشایخ است. برخلاف نظر مشایخ که اصلا اتحاد میان علم و عالم و معلوم رو قبول ندارن. قسمتون اخرى، تقسیم دیگر رو مطرح میکنه ملا صدرا که بحثش بحث ساده است و پیش از این هم شما شنیدید. علم در یک تقسیم دیگه تقسیم میشه به علم فعلی و علم انفعالی. علم فعلی او علمیه که مبدأ و منشأ حصول معلوم در خارج هست. علمی که منشأ حصول معلوم در خارج باشد فعلی، یعنی مؤثر در حصول معلوم در خارجه، اونو بهش میگن علم فعلی. مانند علم ذاتی خدا به اشیاء دیگر، یا علم علل هستی بخش به معلولهای خودشون، این علم فعلی هست. یعنی علمی هستن که سبب صدور معلوم میشن. اما علم عنایی اگر یادتون باشه، علم قبل از ایجاد که عین ذات خداوند متعال بود و سبب صدور معلوم یعنی موجودات میشد، بهش میگن علم فعلی. علم انفعالی علمی است که وجود معلوم در خارج مبدأ حصول علم به اون در ذهن شده، یعنی برعکسه. یه معلومی در خارج هست، مثل این میز در دیوار، که او سبب شده که او صورت ذهنی اون معلوم در ذهن ما چی بشه؟ حاصل بشه. مانند علم موجودات و آنچه که معلولان موجود نیست، یعنی به علم من به این موجودی که در عرض منه، نه اون موجودی که معلول منه، چون اگر معلول من باشه میشه علم فعلی. خب اینجا در اثر نوعی انفعال و تغییر عالم علم به اون اشیای بیرون از خودش پیدا میکنه. ساده بخوام بگیم به تعبیر علامه، علم انفعالی اون علمیه که به واسطه مرتسم شدن صورتهایی در ذات نفس حادث میشه، یعنی یه صورتی از بیرون میاد در نفس نقش میبنده. البته بنابر مبنای خود علامه که نفس قابل اون صور علمیست، پیش از این بحث کردیم، بنابر مبنای ملا صدرا نفس فاعل اون صور علمی جزئیست، یعنی خودش ایجاد میکند. و بنابر نظر سوم که ادق است، در یک مرحله قابل است و در یک مرحله چیه؟ فاعل از نفس، که در جای خودش مفصل بحث کردیم اینها رو. خب این میشه چی؟ علم انفعال. علمی که نه فعلی است و نه انفعالی. قسم سوم، مانند علم ذوات مجرد، علم موجودات مجرد به خودشان، یا به آنچه که در حیطه وجودی خودشانه. مثلا علم حضوری نفس به حالات نفسانی خودش، علم حضوری نفس به حالات نفسانی خودش، اینها رو بهش میگن نه فعلی نه انفعالی. پس او علم ذوات مجرد به خودشان معنی نداره که یه چیزی علت برای ذات خودش باشد. اگر یک موجود مجرد نتوانست علت برای ذات خودش باشد، معنیش چیه؟ معنیش یک علمش علم فعلی نیست. چون اگر علم فعلی باشه، یعنی خودش در خودش مؤثر بوده و خودش رو بواسطه اون علم به خودش ایجاد کرده، اصلا بی‌معنیه. انفعالی هم نیست، چون علم موجود مجرد ذاتش علم حضوریه. علم انفعالی از نوع علم حصولیه، اگرچه به علم حضوری باز می‌گردد، ولی مثل علم حضوری موجود مجرد به ذات خودش است. پس باید بگیم علم موجود مجرد به ذات خودش نه فعلی است و نه انفعالی است. خب قسمت اخرى متن نگاه کنید. من العلم ما هو فعلی و منه ما هو انفعالی و منه ما ليس بفعلی ولا انفعالی. علم یا فعلی است یا انفعالی، یا نه فعلی و نه انفعالی. اما علم فعلی مانند علم خداوند متعال به ما ادا ذاتهی و علم سائر الالله به معلولاتا. علم خداوند متعال به ما ادای ذاتش، یعنی ما سوى الله، و علم دیگر علل، منظور از این علل علل هستی بخشم، علل مجرد هستی بخش، علم دیگر علل هستی بخش، علل مجرد به معلولاتشان. اما علم انفعالی مثل چی؟ فک علم ما اد الباره به ما لیس به معلول له، مانند علم خدا به آنچه که معلول برای او نیست. علم غیر خدا به آنچه که معلول برای اون غیر خدا نیست. مما لا یحصل الا بانفعال ما و تغییر ما للعالم، و علمی که جز با انفعال ما و تغییر ما برای عالم حاصل نمیشه. چرا؟ بس معلوم میشه که این خداوند متعال علم انفعالی ندارد. چرا؟ چون اگر در مورد خود علم انفعالی قائل بشیم، معنیش این که خدا در خدا انفعال و تغییر را پیدا کرده که با واجب ذات بودنش منافات و بالجمله برتسام صبرن تحت سفیزات نفسه و آلاتا، یا بالجمله چگونه حاصل میشه علم انفعالی؟ به این صورت که صورتهایی میاد مرتسم میشه، حادث میشه در ذات نفس یا آلات نفس یا در آلات همون قوای باطنی نفس. والعلم الذي ليس بفعلي ولا انفعالي، علم سوم علمی است که نه فعلی است و نه انفعالی، مانند علم ذوات عاقله به انفسشان، موجودات مجردی که خودشان را تعقل میکنند. قبلا بحث کردیم هر مجردی عاقل لذاته، کل مجرد فهو عاقل لذاته، تعقل میکنه ذات خودش را. خب دیگه علت برای ذات خودش نیست که بگیم فعلی است، از ذات خود بین خودش و ذات خودش هم دوگانگی نیست که بگیم از ذات خودش تأثیر پذیر، ذات از ذات تأثیر پذیر معنی نمیده، پس انفعالی هم نیست. و بالامور التي لا تغیب عنها، یا اموری که غایب از اون ذات عاقله، ذوات عاقله نیستن، گفتم مثل حالات نفس یا علم حضوری نفس به امور نفسانی، به قوای خودش، علم نفس به قوه خیال که از قوای خودش، علم نفس به قوه عاقله و امثال. و قد یکونو علم واحد فعلی من وچن و انفعالی من وچن، که علوم الحادثت التي لها آثار خارجیه که تأثیر الاوهام فی المواد الخارجیه. گاهی یه علمی داریم، یک علم داریم که هم فعلیست به یک اعتبار و هم انفعالیست از به اعتبار دیگر، مانند علومی که حادث، علوم حادثی که برای این علوم حادث آثار خارجیست، مانند تأثیر اوهام در مواد خارجی. این بعضا اوهام مثلا گفته میشه، حالا اینا را علامه مثال نزده، مولا صدرام رد شده ازش، مثلا گفته میشه که ساحر به واسطه تقویت قوه خیال و قوه وهم خودش میتواند تأثیر بذاره در مواد خارجیه، یا اونایی که مرتاض هستن ریاضت میکشن مثلا حرکت قطار رو متوقف میکنه، یه اوهام در مواد خارجی اثر گذاشته. میتونه از اون مثالهایی باشد که در واقع قوه واهمه میاد تأثیر میذاره، اون نفسی که در مرتبه قوه واهمه است در اون اشیای خارجی تأثیر میذاره. خب مطلب بعدی، و قال ایزنی که علامه میگه بعد این عبارت ملا صدرا رو میاره، مربوط به تشکیکی بودن حقیقت علمه. اگر شما گفتید علم از سنخ وجود است یا گفتید علم مساوق با وجود هست، خب مشخصه وجود مقول به تشکیکه، علمم به تبع مقول به تشکیک خواهد بود، چون علم چیزی جز وجود نیست. اگر وجود مقوله به تشکیک باشد، قطعا علم هم یک حقیقت تشکیکی خواهد بود. ازام مولا صدرا میگه علم مانند وجود مقوله به تشکیک، به نحو تشکیک بر مصادیقش هم میشه، بنابراین میان مصادیق علم اختلاف از نوع اختلاف به شدت و ضعف و اولویت و غیر اولویت و تقدم و تأخر امثال این هاست. مثلا علم به ذات خدای متعال که این ذاتشه، در علم بودن اولا و شایسته تر است تا علم به دیگر اشیا، یعنی علم فعلی خدا به اشیایی که فعل خدا هست. و همچنین این علم خدا بر دیگر علوم تقدم داره، چرا که علم خدا به ذات خودش سبب و علت دیگر علوم هست. خب اینجا میتونی بگی چی هست؟ اصطلاحا شدید تر است. نگاه کنید این عبارت، این تیکه رو، ان العلم يقع على مصادیقه بالتشکیک كالوجود، علم بر مصادیق خود به نحو تشکیک واقع میشه، یعنی حمل میشود مانند وجود، چون وجود مشککه، فیختلف به شدت و ضعف و الاولیت و الاولویه و خلافهما، به شدت و ضعف و اولویت و عدم اولویت و خلاف اینها و اقدمیت و غیر اینها و تقسیم میشود. خلافهما یعنی خلاف شدت، خلاف اولویت و خلاف اولویت. اولیت خلافش میشه ثانویت، اولویت خلافش میشه عدم اولویت. فان العلم بذات الاول تعالی و هو علمه تعالی بذاته الذی هو عین ذاته، ذاته اولا فی کونه علما من العلم بغیره، علم بذات اول یعنی علم بذات خداوند متعال، و اون همون علم خداوند متعال به ذاتش هست که عین ذاتشه، این علم اولاست در علم بودن از علم بغیره خداوند متعال. و هو اقدم العلوم لکونهی سبب و سایر علوم، هم اولاست هم اقدم است. چرا اقدم است علم خدا به ذاتش؟ چون علت دیگر علوم است. و هو اشدها جلاء و اقوى ظهورا فی ذاته، این از حیث آشکاری شدت جلا، جلی یعنی آشکار بودنش، شدیدتر است و قویتر است ظهورا در ذاتش، یعنی شدت ظهورش هم در ذات خداوند متعال از دیگر علوم چیه؟ بیشتر است. حالا ممکنه یه سوالی مطرح بشه، بگن یکی بپرسه که اگه علم خدا به ذاتش که عین ذاتشه از همه علوم روشن‌تر و آشکارتره، چرا ذات خدا بر ما پوشیده است و ما حقیقت علم خدا رو نمیتونیم بفهمیم؟ کنه ذات بر ما قابل ادراک نیست؟ این عبارت بعدی ملا صدرا پاسخ به این سوال مقدر هست. ملا صدرا میگه مخفی بودن ذات خدا و علم خدا، حقیقت علم خدا که عین ذاتشه، بر ما به خاطر اینه که ذات او در نهایت ظهور و درخشندگیه. به تعبیر دیگه فهم و بصیرت ما ضعیف‌تر از آن است که چنین ظهوری رو درک کند. مثال میزنن، مثلا فرض بی همانطور که چشم سر یارای دیدن خورشید را ندارد، دیده دل نیز توان دیدن ذات باری تعالی را ندارد. اینجا مشکل از قابل است، نه مشکل از فاعل. فاعل در نهایت آشکاری ظهور است. ولیکن بعضا معروف دیگه رفا میگن حق از شدت ظهور در خفاست. لذاست که ملاحظه را میگه دلیل مخفی بودن ذات خدا دقیقا همان نهایت آشکار بودنشه. من گفتم حق از شدت ظهور در خفاست. محقق سبزواری، حکیم سبزواری در منظومه دو بیت جالبی داره، بد نیست گفته بشه: یا من هو اختفا لفرط نوره از ظاهر الباطن و فی ظهوره به نور وچه استنار و کل شی و اند نور وچهی سواغ و فی. ای کسی که اختفا لفرط نوره به خاطر شدت نورانیتش پنهان است، از ظاهر الباطن و فی ظهوره، کسی که با همه ظاهر بودنش باطن است، در ظهورش در عین ظاهر بودن باطن است، از شدت ظهور در خفاست. به نور وچه استنار کل شی، یعنی به نور وچه خدا همه چیز نورانی شده است، طلب نور کرده است و نزد نور وچه خدا سوای وچه خدا، سوای او یعنی سوای خدا، فی است یعنی سایه است. یعنی تمام موجودات نزد وجه الله، نور وجه الله، سایه‌ای بیش نیستن. عبارت ملا صدرا را نگاه کنید: و اما خفاؤه علینا فلما علمت من انه لغایت ظهورهی و ضعف بصائر نان ادراکه. اما اینکه این خدا ذات خدای خداوند متعال بر ما پوشیده هست، به خاطر اینکه قبل از این دانستی که خداوند به خاطر غایت آشکار بودن و ضعف دیدگان ما، دیدگان دل ما، بصیرت‌های ما از ادراک اوست که باعث شده که بر ما مخفی باشد. فجهت و خفائهی هیه به عینها جهت و وضوحه. پس اون جهتی که سبب پنهانی خدا شده دقیقا همان جهتی است که جهت آشکاری و درخشندگی خدا است. یعنی به زبان ساده حق از شدت ظهور در خفاست. اگر پرسیدن چرا غایب است از بصائر ما ذات الهی، بگیم چون از بس که ظاهر است. مثال بخوام بزنم براتون، ببینید شما در طول روز همه چیز رو با نور میبینید، نور خود نور رو نمیبینید یا توجه ندارید. قطعا باید بگید توجه ندارید. از بس این نور چراغ، لامپ یا نور خورشید ظاهر است و همه اون بخش نصف کره زمین رو روشن کرده است که ما از خود نور غافلیم. اگر لحظه این نور تبدیل به ظلمت بشه و ما اشیا رو نتونیم ببینیم، اون موقع هست که توجه تفصیلی به اون نور پیدا خواهیم کرد. پس نور خورشید از بس ظاهر است، ما با این که اول نور را میبینیم بعد اشیا را به واسطه نور میبینیم، ولی در غفلت به سر میبریم. و کز العلم به حقیقت کل و ها کذا کل علم به حقیقت علتن بالقیاس الى العلم به حقیقت معلولها و کذا العلم به حقیقت کل جوهرن هو اشد من العلم به حقیقت کل عرزن و هو اولا و اقدم من العلم به حقیقت العرز القائم من ذلک الجوهر لکونه علتن لها لا به حقیقت سایر الاعراض غیر القائمه شده. به طور کلی قاعده کلی بدید، به طور کلی علم تو این چند سطر میخوان اینو بگن، علم به حقیقت هر علتی اولا مقدم و شدیدتر است از علم به حقیقت معلوم. همچنین علم به حقیقت هر جوهری شدیدتر از علم به حقیقت عرض است. اینا میخواد چی رو بگه مولا صدرا؟ میخواد برگرده به همون تفاوت تشکیل بودن مراتب علم. با این بیانات میخواد اختلاف تشکیل رو نشون بده. مثلا این علم به خصوص حقیقت عرضی که قائم به اون جوهر است در مطلق عرض چی داره؟ اولویت و تقدم داره. ببینید عبارت رو. و کز العلم و ها کزا هر علمی به حقیقت علت در مقایسه با علم به حقیقت معلولش چی هست؟ ها کزا. ها کزا یعنی چی؟ یعنی اولاست، اقدم است، شدیدتر است. همچنین علم به حقیقت هر جوهر شدیدتر است از علم به حقیقت هر عرضی، و علم به حقیقت عرض اقدم است از علم به حقیقت و علم به حقیقت جوهر اقدم است از علم به حقیقت عرضی که قائم به اون جوهر است. لکونهی علتن لها، چون اون جوهر علت برای اون اعراض هست. یعنی علم به جوهر هم اشد است، اشرف است، اقدم است بر علم به اون عرض خاص اون جوهر. همچنین علم به جوهر اقدم است، اشد است از علم به حقیقت کل اعراض، کل اعراض اون جوهر، چه عرض خاص باشه چه اعراض، کل اعراض اون جوهر باشه. علم به حقیقت جوهر اشرف و اشد است از علم به حقیقت یک عرض خاص یا همه اعراض. نه البته نه به حقیقت دیگر اعراضی که قائم به این جوهر نیستن، او دیگر اعراض رو باید با جوهر خودش بسنجی. علم به جوهر اون اعراض اشد است از علم به حقیقت اون، علم به جوهر اون اعراض اشد است از علم به حقیقت اون اعراض، چون بالاخره جوهر علت است. و سطر آخر این که اما اطلاق العلم علی الفعل والانفعال والاضافه کالتعلیم و التعلم والعالمیه فعلی سبیل الاشتراک او التجوز. دیگه میخواد چی بگه؟ میگن که اطلاق علم بر مقوله فعل و انفعال و اضافه مانند تعلیم، تعلم و عالمیت به نحو اشتراک لفظی یا به نحو مجاز میباشد. علم بر فعل و انفعال و اضافه چرا به نحو مجازه؟ چون فعل و انفعال و اضافه اینها اصطلاحاً اون از سنخ وجود نیستن، اینا از سنخ چیان؟ ماهیتن. فعل و انفعال قبلا بحث کردیم اینا رو دیگه خوندین شما، مقوله ان یفعل یا ان ینفعل یا مقوله اضافه مجاز اعراض نسبی هن. اعراض نسبی از اقسام ماهیت محسوب میشن. ماهیت تقسیم میشه به جوهر و عرض. اعراض هم که نقطه هستن، دوتاش که کم و کیف، هفت تا مرض نسبی داریم. این اعراض نسبی مقسمش ماهیته. ما گفتیم علم از سنخ وجوده. اگر علم از سنخ وجود باشد و ما بعد بیاییم علم را به اعراض مثلا بگیم اضافه، ایاتون باشه تو وجود ذهنی میگفتیم برخی قائلن که علم از سنخ اضافه است، برخی فعل و انفعال مثلا. اگر کسی به فعل و انفعال و اضافه و اینها علم اطلاق کرد، این اسناد علم به اینا که ماهیتاً اسناد مجازی خواهد بود، چون علم از سنخ وجود است. و اگر ما بیاییم علم را به چی نسبت بدیم؟ به ماهیت نسبت بدیم، میشه اسناد الا غیر ما هو له، اسناد به چیزی که مال خودش نیست، لذا میشه اسناد مجازی. مانند تعلیم و تعلم و عالمیت، این تعلیم و تعلم و عالمیت هم مجازنه. شما حقیقت همون علم دیگه، تعلیم همان علم است وقتی که به اعتبار فاعل در نظر گرفته بشه، فاعل معلم. تعلم همان علم است وقتی که به اعتبار قابل در نظر گرفته بشه، قابل همون متعلم یا شاگرد. عالمیت هم که نسبت میان تعلیم و تعلم هست، نسبت میان عالم و معلوم هست. شما اطلاق علم به اینا رو یا باید به نحو اشتراک لفظی بدن یا مجاز. البته ادق آن است که مجاز باشد، اشتراک لفظی نیست، چون اصل در استعمال اگر واژگان از ریشه واحد باشن، از یک ریشه باشن، اصل به نحو اشتراک معنوی، یعنی یه جامعه معنایی در همه این مشتقات هست. لذا بهتر ما اینو از نوع چی بدانیم؟ مجاز. همان گونه که اسناد وجود به ماهیت از سنخ مجاز بود، میگفتید وقتی میگید ماهیت، الماهیت و موجودتون، اسناد موجودیت به ماهیت میشد اسناد الی غیر ما هو له، بهش میگفتیم مجاز عقلی. حالا به جای وجود چی بذارید؟ علم. اسناد علم به ماهیت هم از نوع اسناد مجازی خواهد بود. مصادیق ماهیت فعل، انفعال، اضافه و امثال اینهاست. خب تا این مرحله 11 هم عقل و عاقل و معقول تمام شد، و پس از این وارد مرحله چی خواهیم شد؟ 12 هم خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.